أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 18 زندگی با امام عصر صلوات الله و سلام علیه. عرض کردیم که در این قسمت اگر سوال و مطلب خاصی هست در ارتباط با آنچه که در طول این جلسات طرح شده، یا احیانا مطلبی رو شما بردید در منزل برای همسرتون تعریف کردین یا برای فرزندانتون ابهامی پیش آمده، سوالی مطرح شده، بفرمایید پاسخ بدیم. اگر نه، من یکی دو تا سوال بپرسم که معلوم بشه که در چه مختصاتی هست. بفرمایید. بفهمم ترسال.
من شنیده بودم که برای تربیت فرزند بعضیا موافقن با تربیت گلخونه‌ای، بعضیا مخالفن با تربیت گلخونه‌ای. اونایی که موافقن میگن که خب اگر فرزندت گل باشه جاش توی گلخونه است، یعنی باید اون شرایط و اون بستر رو به وجود بیاری که اون گل بتونه تو گلخونه رشد پیدا کنه، یا به تعبیری با دستای آلوده نمیشه کار تمیز رو انجام داد. اینا یک کسایی بودن که موافق تربیت گلخونه ای هم. یه سری هم مخالف تربیت گلخونه ای دیدن، گفتن که اگر مقایسش کنی با گلی که خودروه، اون گل خودرو تونسته گل بار بیاد در کنار خار و حتی میتونه تاثیر بذاره روی خار، یعنی تونسته که قوی باشه، با هر بادی به لرزش نیفته و مؤثر هم باشه برای دیگران. پس باید فرزندت رو جوری ریشه‌ای و عمیق بار بیاری که گل باشه و بتونه مبلغ و خدمتگزار هم باشه. حالا این بین این دوتا
من ارتباطش رو با بحث جلسه‌مون برقرار کنم که اگر کسی ابهامی داره. ببینید، ما در جلساتی که داشته ایم، همین جلسات رو دارم فرض میگیرم، باید و نبایدهایی رو راجع به تربیت گاهی بیان کردیم که در ذهن تداعی میکند که آیا همه این باید و نبایدها قابل اجرا هست یا نیست، و اگر قابل اجرا هست تا چه حد باید اینها رو اجرا کنیم، که اگر ما همه این مراقبت ها رو راجع به فرزندمون بخوایم انجام بدهیم چیزی شبیه به اصطلاح تربیت گلخانه‌ای می شود. یعنی مثلا ما میگیم چرا از این برنامه ها استفاده بکند؟ خب میگیم اینجا رو محدود کنیم. میگیم چرا در بعضی از مکان‌ها شرکت کنه؟ میگه خب اونجا رو محدود می‌کنه. میگیم برای رفتن به بعضی از مجالس انتخاب کنیم، این مجلس رو بریم اون مجلس رو نریم، اینم میشه یه محدودیه. برای خرید مثلا لباس، مانتو و امثال اینا، اینا رو بخریم، اینا نخریم، اینم میشه یه محدودیه. اصطلاحاً برقرار کردن محدودیت‌ها رو در مسیر تربیت میگن تربیت گلخانه. خب اولا پس این معلوم شد ارتباطش با بحث در جلسه‌مون چیه. اولا اصطلاح تربیت گلخانه‌ای کمی سوگیرانه است، یعنی به یه معنای این تربیت، تربیت گلخانه‌ای نیست، تربیت با ملاحظه است، تربیت با دقت. تربیت گلخانه‌ای آدمو یاده یه محدودیتی میندازه که آدم انگار نفسم نمیتونه توش بکشه، چون تو گلخونه ها هواش هم نامطبوعه، گاهی اوقات اکسیژن هم کمه. نه، تربیت گلخانه نیست، تربیت با دقته، تربیت با ملاحظه است. نکته دوم، پس اینا رو زحمت میکشن به صورت سوال و جوابش انشالله در گروه قرار میده. نکته دوم این است که ما نوع تربیت را باید با مختصات زمان و مکانمون انتخاب کنیم. بعضی از زمانها و مکانها می طلبد کم دقتی را، بعضی ها می طلبد پردقتی را. فرض کنید شما با خانواده تشریف بردید در یک جایی که نه خطر سقوط دارد، نه خطر عقرب دارد، نه خطر نمیدونم بچه به سرقت بردن دارد، هیچ خطری نداره، یه منطقه بسیار وسیع مورد مشاهده شماست، محدودش هم مشخصه حدودن. خب اونجا اگه شما بچه‌تون بگین بغل من وایسا جم نخور، این تربیت متناسب و موقعیت نیست. اونجا بچه باید بودوه یه دوارم بخور زمین، حال طوری هم نمیشه، حالا فرض کن یه خود ماسه‌ای میشه، اتفاقی نمیفته که. ولی یه موقع شما در جایی قرار گرفتید که یه قدم از شما فاصله بگیری پرتگاهه، خب اونجا شما بهش میگید یه قدم هم نباید جدا بشی. پس نکته دوم، انتخاب نوع تربیت متناسب با زمان و مکان. همون منطقه رو شما شب برید میگید از پیش من جمع نخواه، و روز برید میگید خب تا جایی که میبینمت میتونی بری. نکته سوم این است که به نظر میرسد در عصری که دهکده جهانی داریم و انفجار اطلاعات، تربیت باید با دقت و ملاحظه باشه. پس من زمان و مکانم رو توصیف کردم، در عصری هستیم که شهر و کشورها مرزهاش برداشته شده و ما در جایی به نام دهکده جهانی زندگی میکنیم، یه دهکده است و انفجار اطلاعات هم حاصل شده، یعنی از همه طرف انواع اطلاعات داره میاد. به نظر میرسد در این موقعیت مکانی و زمانی باید تربیت با ملاحظه و دقت پیش بره، یعنی تربیت بدون کنترل معنا نداره. و نکته پایانی این که خلاصه در واقع پاسخ دیگه، نکته پایانی این که هر کسی باید متناسب با دغدغه ها و اهداف تربیتیش مراقبت ها و دقت های تربیتیش رو تنظیم کنه. ببینید یه نفری میگه من میخوام بچم درس بخونه و فلان مدرک رو بگیره از فلان دانشگاه، بعدم اعزام بشه اونجا، اینجوری پیش بره. خب این آدم خیلی براش فرق نمیکنه که بچهش در طول این مسیر دو تا دونه دوست پسر داشته باشه یا 22 تا. میگه شما این مسیر رو برو، اگر داشتن جنس دوست جنس مخالف به تو آرامش میده من مانعت نمیشم، راحت باش، من فقط ازت اون مدرکه رو میخوام و اون برند دانشگاه تو. خب این یه جور مراقبت میکنه. کس دیگری که ممکنه بگه که اصلا ما از این شهر به فلان شهر کوچ میکنیم چون متوجه شدیم مثلا تو این شهر نمیتونیم بچه‌مون خوب تربیت کنیم. خب این یه هدف دیگری رو تعقیب میکنه. شما باید قاعدتا اگر همسران همراهی دارید با همسراتون، اگر همسر همراه ندارید به میزان تسلطتون بر مسیر تربیت فرزندتون باید تکلیف خودتون رو روشن کنید که میخواید چه چیزی تحویل بدهید. میخواید یه دانشمند ریاضی فقط تحویل بدید، یک نخبه ریاضی میخواید تحویل بدید، یک حافظ مثلا کلیات سعدی تحویل بدید، میخواید چی تحویل بدید؟ بر اساس اون باید دقتاتون تنظیم بشه. بر اساس اون که میگیم یعنی حالا شما هر مدلی خواستید، وقتی اسم تربیت آمد و هدف آمد دیگه این بی ملاحظه نمیشه، یعنی شما نمیتونی به یه نقطه برسی بدون هیچ ملاحظه ای. فرض بفرمایید یک پدری میبیند فرزندش داره با پوشش نامناسب و خونه میره بیرون، فرض میگیریم این پدر چیکار میکنه؟ پدری که براش حیای بچهش و شرایط ویژه بچهش مهمه ممکنه بیسته بگه نه من، نه تو، نه مادرت این مهمونی رو نمیریم، ما با این پوشش از خونه بیرون نمیریم. بچه گریه میکنم یا گریه نمیریم چون من یه هدف والایی دارم پیه همچی دقتی میکنم. یه مادر دیگه یا یه پدر دیگه هم میگه بابا حالا بچه‌م گریه نکنه، من هدفم اینه که بچه‌م خوش بگذره، ناراحت نباشه، حالا من این تذکری دادم اونم هر جور خواست بره بره. خب یه جور دیگه ملاحظاتشو توجه میکنه. یه عده یا ممکنه در جامعه نقش سیب زمینی رو داشته باشن، حالا ما با اونا خیلی کاری نداریم، بالاخره اگر این دنیا سرخ نشن تو اون دنیا حتما سیب زمینی کسی باشه سرخ میشه. سیب زمینی نباید بود، انتخابگری باید کرد. انتخابگری مقاومت حتما داره، حتما وقتی شما انتخاب میکنی که روی این مبل بشینی کسانی هستن که دوست داشته باشن که شما روی مبل نشینی، حتما کسانی هستن که طمع میکنن که اونا روی مبل بشینن، طور طبیعی. پس اگه تو بخوای یه کاری انجام بدی باید براش مقاومت بکنی، به تعبیری باید براش هزینه بدهی. پس اگر بخوایم این 4-5 نکته رو در یک جمله پایانی خلاصه بکنیم، باید بگیم تربیت هدفمند بدون ملاحظه و صرف هزینه لازم ممکن نیست. حالا در هر زمینه‌ای که شما اون هدفه باشه، هدف اینه که هر کی پسرمون نگاه میکنه لذت ببره، خب باید لباسای اینجوری براش بخریم، باید اینقدر خرج موش بکنیم. تربیت هدفمند بدونه بگید
ملاحظه
و هزینه ممکن نیست. هر کدومش هم یه هزینه میخواد، میگه مامان من دیگه شما رو دوست ندارم. اشکال نداره عزیزم، من وظیفه‌مو باید انجام بدم، شما مگه من دوست داشتی خوشحال میشم، دوستم هم نداشتی من دوستت دارم. من بابا رو دوست دارم که باهاش عشق و کیف و همه آزادی و هر چی میخوام میخریم هر کار میکنیم. من خوشحالم از اینکه پدرتو دوست داری، ولی دوست می‌داشتم پدر هم با ملاحظه برای شما خرج می‌کردن، ولی حالا که پدر این کار نمی‌کنن من وظیفه خودم رو انجام بدم. بعضی باباها اون تیپی هم، بعضی مادرها اون تیپی هم. وقتی شما قیامت تو ذهنتون پررنگ باشه این جواب دادن ها ساده است، راحته، این جواب دادن ها راحته. خب اگر نکته سوالی ابهامی در مباحثمون هست بفرمایید. بفرمایید.
در مورد خلاهای شغلی خیلی مشهوری که خیلی سر زبان هاست اینه که در گسترش اسلام اینا خیلی خدمت کرد. البته بیشتر به
خلفا که نه، راجب خلیف دوم میگم.
خب اینا چطوری پاسخ بگیم؟ یعنی بگن که اصلا گسترش به سرزمین‌های اسلامی به دست خیلی ها این زمینه خیلی نقش داشتن. حالا شما میگید مثلا کجداری انتقاد دارید، خب حالا این یا برای ما مهم نیست، یا بگم حالا درست اشکالی داری که از جهت واقعا تاریخی و گسترش چه پاس
بکنید؟ خانم ها سوال جواب بدن. تو سوال جواب
من در ادامه سوال ایشون هم دو تا پاسخ شنیده در مورد اینکه مثلا همین خلیفه دوم اومد مثلا ایران رو فتح کرد. ادعی میگن که امام حسن و امام حسین هم توی لشکر مثلا عمر بودن، که ادعی میگن که و به خاطر وجود امام حسن و امام حسین یه ادعی به تشیع اسلام گرویدن به خاطر رفتارهای ایشون، یه ادعی مثلا مخالف هم میگن که در دشتر خلیفه دو اصلا امام حسن و امام حسین مشارکت نداشتن و امیرالمومنین اصلا با کشور گشایی و اینکه اسلام از این تایوال جاهلیه بوده مخالف بودن. اصلا این درسته این به صلاح اخبار رو؟
خب لطفا بقیه جواب بدن دیگه، شبهه رو نپرورونن، چون وقتی شبهه رو بپرورونیم دیگه ممکنه نهارم باشیم اینجا. بله بفرمایید، حالا جواب بدین بقیه ببینیم جواب چی میده. جواب بفرمایید.
اگر این که بگن برفرض درست باشه، برفرض درست باشه، باید ببینیم که چه قیمتی این به دست اومده. خلیفه دوم در مقابل پیغمبر ایستاده، پیغمبری که حالا ما اینقدر قبولش داریم، اینقدر زحمت کشید و جانب خداوند بوده، در مقابل پیغمبر ایستاده و گفته که پیغمبر اینجوری گفتن، منم امروز این حرف رو میزنم چون خلیفه مسلمین هستم. پس بنابراین اگر کار ارزشداری هم بکنه با این حبت میشه. همطور که ما تو زندگی خودمونم، خیلی تو دنیای خودمون، تو زندگی خودمون خیلی مطلب داریم، مطلب رو داریم. مثلا یک خدمتکاری اگه تو منزل ما باشه به ما خیلی خدمت بکنه، خیلی برای ما زحمت بکشه، ولی از اون ور از اون طرف یک ضرر درست و حسابی و بزرگ به بچه من بزنه که حالا منتهی به نقص عضو برای بچه‌م بشه یا حتی حیاتش رو به مخاطره بیاندازه، ما اصلا دیگه اون خدمت‌های این خدمتکار رو نمیپذیریم، میگیم حالا درست کرده این به اصطلاح، یعنی اون خدمت رو برامون ارزشی نداره. مال به اصطلاح اگر درست باشه کشور گشایی که در زمان خلیفه دوم مطرح میکنن، خرابیایی که انجام داد خیلی بیشتر از کشور بود. احکام اسلام رو اصلا به کلی عوض کرد، بعضی از احکام اسلام رو. امروز اگر اهل تسنن حج رو انجام میدن با ما فرق داره حج انجام دادنشون و به خاطر دستورات خلیفه دومه. پس بنابراین این حجی که بایستی بود برای ما خیلی مفید باشه، ایشون بنا به خواسته خودشون وقتی عوض کردن، خب همش ضرره. حالا این دوتا رو وقتی با هم مقایسه بکنیم میبینیم که ضرری که زدن خیلی بیشتر از این سودی بوده که داشتن، اگر سود بوده باشد.
جواب دیگر؟
هدف کشورگشایی نبوده، هدف دین و اسلام و حالا پیامبر کشورگشایی نبوده، تبیین دین و رسیدن به خدا و توحید و یگانگی بوده. چیزی نکرده که یعنی مغایرت داشته با هدف پیامبر.
دیگه شما فهمیدید. دیگه صدا اون عقب میاد؟ بله، اون صندلی بلندام میشنوه. بله،
چیزی که بین کشور گوشنگ ها که خدا بلندام میکردن صرفا فقط هم مثلا میگفتن که مسلمان ها مثلا شهادت اینو بگن، خیلی اعتقادی و خیلی احکام اسلام و اینا رو تبیین نمیکنن، فقط همون میگفتن. و مثلا حتی من یه جا دیده بودم که مردم ایران اون موقع اصلا ایمان نیاوردن، مدت ها بعد که خودشون تبیین کردن و مثلا حالا یه ذره با اسلام بیشتر عمیق تر آشنا شدن ایمان آوردن، مثلا اسلام آوردن. فقط شهادت اینو مثلا میگفتن.
خوبه دیگه.
اون که کردن بیشتر کمیت زیاد شده، کیفیتش خوب نبوده اسلامی که آوردن.
خب حالا همینایی که فرمودن رو با هم منظم کنیم با یه چیزای دیگه‌ای که من اضافه بکنم بهش اجمالاً. منتها من خواهشم اینه که اگر این شبهه در ذهن کسی باقی ماند همینجا اعلام کنه، مدیون سفره نمونه بره بیرون. نکته یک این که ما الان خود سوال رو داریم توجه میکنیم، میگن گفتن خدمت خلفا، از کجا معلومی خدمت؟ نکته یک، خدمت بودن یا خدمت نبودن یک عمل را چه کسی باید تعیین کنه؟
خدا و رسولش.
به قول ایشون که میگن یک کسی آمد در خانه ما مثلا کار کرد، این میگه من یکی از خدماتی که برای شما انجام بودم دادم این بود که دیوار اتاق خوابتون برداشتم میداختم سر پذیرایی، پذیرایی رو بزرگ کردم. شما میگید اصلا این اسمش خدمت نیست. میگه من خیلی تمیز کار کردم، میگه من حتی دوغاب خوبی هم ریختم روی کاشیای جدید. میگه آقا اصلا تو با چی کار کردی؟ من صاحب خونم باید تعیین بکنم اینجا چه کاری خدمته چه کاری خدمت نیست. میگه من اومدم دیوار خانه رو برداشتم خونتون رو بزرگ کردم با همسایه یکی شدیم، مثلا مرز بین ایران و عربستان رو مثلا برداشتم اگر مرزی داره با عراق و امثال اینا. خب ما از شما این درخواست رو کردیم، خدا از شما این درخواست رو کرد، پس اصلا رو چه حسابی استشون بذاریم خدمت؟ اصلش گیر پیدا میکنه. من هنوز به این جزئیاتی که یعنی یه ایرادی که در این جواب از جوابهایی که فرمودن خانم داشت این بود که ما فرض بگیریم و خدمت میکنه، بعد بگیم خدمتش در برابر آسیبهایی که میرساند اصلا قابل مقایسه نیست، بعد مثلا بگیم خب پس اون بی خود اون کار کرده. نه اصلا کجاش خدمت؟ نمیخواد. خدا دوست دارد فقط مدینه مسلمون باشه. شما چه رب داری که میخواد ببریم همه رو مکه رو میخواد مسلمون کنه؟ شما چه رب داری؟ این حس به اصطلاح این که آدم سرپرستی دنیا را بر عهده بگیره و همه رو من میخوام، با چه حکم و وظیفه ای؟ این همه مردم در این جنگ هایی که خلیفه دوم خصوصا راه انداخت کشته شدن. و برای چی کشته شدن؟ برای اینکه من دلم میخواست اینجوری بشه. ببینید اگر کسی اومد اینو تئوریزش کرد، استدلالی براش ساخت، خوب استدلال سازی کاری نداره، ولی خدمت نیست. این نکته یکش. نکته دوم، گفته می شود که امیرالمؤمنین علیه السلام در این کشورگشایی ها کمک خلیفه کردند. این جمله کاملا غلط. تمام دخالت ها و فرمایشات امیرالمؤمنین در طول زندگی و حیات سه خلیفه پیشین مورد بررسی قرار گرفته. اینا البته کتاب های تحقیقاتش هم تو بازار هست، ما الان داریم در حد چند جمله میگیم و رد میشیم. هیچ جا امیرالمؤمنین خدمت به خود خلیفه و یاری خود خلیفه نفرمودن، یاری نگاه و بینش خلیفه نبوده، بلکه مثلا طرف اومده تو مسجد دو تا سوال پرسیده، فکر خلیفه بالا منبر افتاده، جوابی هم نداشته بده، بعد گفته آخه شما پا چی میگین انقدر برو بیا را انداختین، دو تا سوال ساده من نمیتونین جواب بدین. میدونین که یه نفر اومد فکر کنم از ابوبکر یه سوالی پرسید از آیه قرآن، ابوبکر گفت اینو بزنیش دیگه از این سوالا نپرسه. خب اینجا امیرالمومنین آمده ان در دفاع از دین و شریعت خاتم الانبیا گفتن بیا جواب دینجاست، بیا جواب دینجاست. یا این تعبیر در تاریخ است و خیلی جالبه، عمر میخواست راه بیفته با لشکر بره سمت کشورگشایی، حضرت امیر گفتن بابا تو الان بلند بشی بری، این لشکریان مقابل تو برمیگردن میگن اینه خلیفه مسلمی، آخه تو رو با این قیافه و طول و اندام و فرار از جنگ و امثال اینا ببینن، اینا نسبت به دین، به اسلام، به خاتم الانبیا ذهنشون مشوش میشه، میگن اینه خلیفت المسلمی. حضرت گفتن تو این کار رو نکن. بعد اونایی که میخوان ما را به سمت اهل سقیف سوق بدن یا بگن نه اصلا هیچ خبری نبوده، میگن امیرالمومنین ببین چه دفاعی میکرده از خلیفه، برای جان خلیفه، اصلا حضرت نگفتن جان تو محترمه، گفتن اونا که تو رو ببینن، آخه ما که سابقه جنگیدن تو رو داریم، اونا تو رو ببینن میگن اینا خلیفه، نرو تو اونجا، بذار این هیبت پوشالی که داری بماند. و دیگران نسبت به دین به سخره برخورد نکنن، آنچنان که هر کی آمده گفته عجب اینه خلیفه مسلمین، بعد مقداد سلمان دستشو گرفتن بردن در خانه امیرالمومنین، گفته پس چرا شما خانه نشینی و او بی سواد بالا منبره، که دیگه اینا داستاناش هست. پس این نکته دوم که کمی هم اطلاعات یه خورده دقیق‌تر بهتون دادم، برای اینکه یه جاهایی طرف میاد و شما اگه دقت بکنید اولا باید متن خود تاریخو ببینید، یهو طرف میاد یه جوری جلوه میده شما فهم میکنید ای خب این که با اون نخون. بله اونا میگن امیرالمومنین برای حفظ جان خلیفه دوم گفت تو نرو جنگ، ولی اصلا این نیست، تعبیر حضرت اینه که اونا تو رو اینجوری ببینن میفهمن چه خلیفه پوشالی داریم ما. این هم نکته دوم راجع به همه قسمت ها. مثلا حضرت امیر فرمودن که به عثمان آب بدید، حضرت دلشون برای عثمان سوخته بوده، مثلا خیلی با هم رفیق بودن، عثمان چنان بر سینه حضرت میزنه، حضرت رو پرت میکنه تو دیوار، حضرت برای عثمان میخوان آب ببرن، حضرت میخواهند این سبک خلیفه کشی و بر علیه حاکم شوریدن و این گونه هرج و مرجی را در جامعه رواج ندن. بنابراین میگن نکنید این کار رو، که تعبیر حضرت به معاویه هم همینه، به عایشه هم همینه، بابا اصلا من میگفتم نکشید، شما میگفتید بکشید. تعبیر عایشه راجب عثمان اینه، اقتلون نعسلن، که در دعای قنوتتون یه وقت میگید اللهم لعن الجبت و الطاغوت و النعسل با سیس نقطه، این نعسل اسمیه که عایشه روی عثمان گذاشته. حضرت خیرخواه شریعت خاتم الانبیا و مسلمانانند، و نکته سوم، آیا در زوایای مختلف تاریخ می توان حکمت کشورگشایی خلفا را و خصوصا خلیفه دوم را یافت؟ جواب بله، در زوایای مختلف تاریخ می شود یافت که حکمت این کشورگشایی ها چه بوده. اگر اینها رو در شهر مدینه در کشور رها می کردند، این همه صحابی خاص پیغمبر را، فقط تعدادش یادم رفت که چند تا از بدریون تو جنگ جمل توسط سپاه عایشه کشته شدن، خب یعنی اینا از زمان بدر بوده اند. این بدریون چرا باید کشته بشن؟ چون اگر اینها تو شهر بنشینن، خب همه شروع میکنن فضیلت علی ابن ابی طالب گفتن، شروع میکنن ذکر خاطره قدیر تعریف کردن، شروع میکنن ذکر خاطراتشون از پیغمبر و سید الشهدا و امام مجتبی، اینا رو باید فرستاد برن. مثال جناب داوود علی نبینا و علیه و علیه السلام رو براتون گفتم در کتب اهل سنت و تورات، گفتم؟
بله.
چرا باید اون بره خط مقدم؟ اتفاقا اصلا بشه مین خونسا کن، برای اینکه اینجا برنامه داریم. اینا باید برن از این مرکز دور بشن. پس زوایا، این زوایا تو کتب خود مکتب خلفا هم هست. و نکته آخر، حالا اینم تکمیلی عرض بکنم، آیا اگر کسی بگوید اسلام گسترش پیدا کرد، یا کسی بگوید شریعت خاتم الانبیا گسترش پیدا کرد، جواب کدومه؟
اسلام.
اسلامی که به تعبیر حضرت جز نامی ازش نیست و جز رسمی ازش نیست. شریعت خاتم الانبیا این بود، پیغمبر خودشون کشورگشایی کردن. شریعت خاتم الانبیا این بود که اینجوری بریزند و بکشند و این کارو کنن اون کارو کنن. و الان بهانه عده‌ای از کوروش زدگان ایرانی همین است که آمدند و بعضی از ماها رو کشتن. من حالا به جزئیات تاریخ و صحت و عدم و صحتش کاری ندارم، ولی همین شده یه بهانه‌ای برای اینکه بزنن تو سر دین و دیانت و شریعت پیغمبر که اومدن ما رو کشتن. خب کی گفت شما بریم بکشین؟ کی گفت اینجوری کشورگشایی کنی؟ اگر هم چیزی به نام اسلام گسترش پیدا کرد، اون اسلام تشیع خاتم الانبیا نیست. و ان من شیعته لا ابراهیم، تشیع گسترش پیدا نکرد. اسلام به معنای اسم بله وسعتی پیدا کرد. میگن شما مدیون خلیفه دومین، ما اگه دینداریمون به خاطر خلیفه دوم بود که الان باید ارادتمند خلیفه دوم میشدیم. مبغوز خلیفه دوم نزد اکثر پیروان اهل بیت در ایران و دیگر کشورها، تا اینا به دست خلیفه دوم ایمان نیاوردن که. بلکه ضربه‌ای که او زده هنوز قلب شیعیان امیرالمومنین میسوزد و میسوزد تا قیام قیامت. پس اجمالاً به نظر حقیر اگر شما به جای این بست مطلب همون ابتدای مطلب بیستید و با همین مثال وجدانی برای فرد بگید که یک نفری میاد خانه شما رو تصاحب میکنه، شما رو در بند میکشه، همسرتون رو میزنه، فرزندتون رو میکشه، بعد اتاق خوابو به وزیرایی وصل میکنه، بعد میگه من خدمت کردم، خونتون بزرگ کردم. شما اینو خدمت مینامی یا نمینامی؟ اگر خدمت مینامی بله عمر خدمت کرده، اگر خدمت نمینامی عمر خدمت نکرده. اما اونجا باید بیستی، مثال رو متناسب با شرایط بپرورونید. ممکن است بعضی مخاطبان ما جوابایی از آسمون و ریسمان ببافند و بگن بله، یعنی ممکنه شیطون کمک کنه به افراد، ولی خلاصه جواب همینه، خدمت نیست. زمانی خدمت که خدا بگه خدمت. اگر یه وقت خواستید از مثالهای تند و زشتم استفاده بکنید، این مثاله یه مثال واقعیه. من تو بیمارستان روزبه بودم، یه خانومی رو اونجا بستری کرده بودن، دارو میدادن و اینا. بعد یه بار من اتفاقا تو مصاحبه اون برنامه‌ای که داشتیم تو مصاحبه شرکت میکردم، گفتش که یه خود سربسته بگم ولی میخوام تندی این خدمت رو شما هم به مشامتون برسه. مشکل این خانمی بود که هر کسی در جامعه ازش درخواستی میکرد میگفت اینا من درخواست کردم، من باید بهشون اجابت کنم درخواستشون رو. دست کسی رو رد نمیکرد، پاسخ کسی رو بر نمیگرد. بعد آورده بودنش بیمارستان، بستریش کرده بودن، میگو با من کاری نکردم که، من یکی از خدمتگزاران این جامعه. اگر در محفل خصوصی توانستید از این قبیل مثال هم استفاده کنید، یعنی بذارید قباحت مطلب برای فرد آشکار بشه. طرف میگه خب من خدمت میکردم تو جامعه، این همه آدم نیاز داشتم، من نیازاشون برآورده میکردم، من رو گرفتم بودم بیمارستان بهم دارو میدن. اینا رو شما اسمشو خدمت میذاری خانم، خواهر، برادر؟ خدمت نیست که. این تندی و زنندگی اینها رو باید شما به مشام مخاطبتون منتقل بکنید. مثلا اگه میبینید بچه خورد سالش اونجاست، میبینید همسرش رو دوست میداره، میبینید خواهرش رو دوست میداره، بگید بیاد دست خواهرتو ببنده، تو گوش بچه‌تم بزنه. بعد بگه من آشپزخونه‌تون اوپن نبود، اوپنش کردم، شما میگی خدمته؟ بذارید مشامش به این تندی بسوزه و انشالله بغضش نسبت به دشمنان اهل بیت افزون بشه.
اونجا که فرمودین کشور گوشه کردن به خاطر اینکه همه تو مدینه بودن، خب اینجا من فهمیدم، ولی نفهمیدم اونه که توی جنگ شرکت کردن به عنوان لشکریان بودن.
سران از به اصطلاح اصحاب پیغمبر را به بهانه سرگرم کردن تا از تبلیغ بلغ ما انزل الیک من ربک باز بماند. فلیبلغ الحاضر الغائب، اونها رو به خودش مشغول نکنه، جنگ افروزی اونها رو به خودش مشغول کنه. شد؟
بله شد. فقط
باز
این
مسئله
از اونایی که جزء صحابه دیگه اصلی بودن واقعا جز دومان سران شدن؟
نه دیگه. فقط بعضی از اینها به امر امیرالمؤمنین برخی از مناسب را میپذیرفتند، نه در جنگ ها، بعضی از مناسب را میپذیرفتند تا اسلام حقیقی را منتقل کنند و تا جای ممکن عدالت را بستهند. مثل جناب سلمان میپذیره برای اینکه بره تبلیغ حقیقت دین پیغمبر رو بکنه. اینا به اذن امیرالمؤمنین علیه السلام بود. یک شاهد تاریخی مدعیانش بیاورند، یک شاهد تاریخی مستدل که اهل بیت علیهم السلام در جنگ ها شرکت کرد.
در جنگ که خلفا بودن
شرکت نکرد. نه ببینید، من جواب اینجوری نشنوید دیگه. من میگم هر کس ادعا دارد یک شاهد تاریخی مستدل بیاورد که نشان بدهد که اهل بیت علیهم السلام در کشورگشایی های خلیفه شرکت کردند. خب
خانم عثمان که وسیله امام حسین امام حسن آب رسونده شد به اسم عثمان.
خب اونو گفتم دیگه، گفتم او یعنی اونا جنبش، اونا خدمت به اون بوده، اونا اطاعت دست دستور امام حسین بوده.
خبر هست.
بله اون در توی کشور گشایی ها نداره.
نه متوجه هم.
بله.
یعنی زمان پیامبر خب خودشون نامه نوشتن به کسرو پرویز دیگه، پس یعنی اون موقع میخواستن
دعوت،
آها یعنی کشورگو حالت جنگ و خونریزیش بیشتر از یعنی کشورگوشایی،
اصلا کشورگوشایی نیست، دعوته.
اگه بگم دعوت حالا اسلام حبیبی ما کشورگوشایی به اون معنی نداریم اصلا، فقط دعوت میکنیم، میتونم بپذیرم میتونم
تا زمان امام حسن است.
ببخشید پس
خیامبر
مگه مکه
رو ترک
نکردن، با جنگ
ترک کردن؟ کشور گشایی
نکردن. حالا کشور نگوشن
اونها مانع، نه اونها مانع حج شدند، مانع حج پیغمبر شدند، پیغمبر به دستور خدای متعال برای تحت سلطه گرفتن جایی که مسلمان ها باید برای عبادت جمع بشوند آمدند، اونم نبا به اصطلاح کشت و کشتار آمدن، که داستان تاریخیش هم شما میبینید دیگه، که حضرت از اطراف مکه چراغ‌ها رو روشن کردن، شعله افروختن، افراد متوجه اونها شدن، همه تسلیم شدن. تازه پیغمبر آمده از مقر اصلی کفر و نفاق و نامردی را که خانه ابو سفیان است به عنوان محل امن معرفی میکنه، میگه شما در امنیتی. هیچ جا پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام چیزی به این شکل نداشتن، هیچ کدام. زمان امام زمان علیه السلام چگونه است که من باز استثناء کردم؟ زمان امام حسن علیه السلام حضرت به دنبال مسلط کردن شریعت خدا و عدل الهی در جهان، هر کس که میپذیرد پذیرفته، هر کس سوال داره حضرت جوابش میده، به یه تعبیری هر کسی بیانه از امام زمان میخواد حضرت بیانه بهش ارائه میدن، همه را قانع میکنن، یه عده میان در مقابل حضرت میستن شمشیر میکشن. اونجا هم امام زمان علیه السلام اولا در روایات داره رعب حضرت و لشکریان حضرت وارد اون سرزمین میشه و اونها خیلیشون از ترس فرار میکنن و بسیاری از کسانی که در دل هم نفاق دارن تسلیم حضرت میشن. یه قلیلی نادان جاهل فکر میکنن این توبه میری هم از اون توبه میری قبلی هاست، وای میستن حضرت لودر میندازن ازشون رد میشن. حالا حضرت که نه، البته اصحابشون، شأن حضرت بالاتر از اینه که روی اینا لودر بندازن. این میشود حکومت عدل الهی. اصلا ما در دین چیزی به نام کشورگوشایی نداریم، ما دعوت داریم. یه جمله دقیق اینجا اضافه کنم، این مطلب جالبیه. در بحث توحید اینو گفتیم تو کلاس قطعی از دریا معارف رضوی هم شاید بهش اشاره کردیم یادم نیست. اساساً دعوت انبیا و اولیاء الهی مبناً با دعوت ماها متفاوت است. ما هم فکر میکنیم داریم بر مبنای اونها عمل میکنیم، ولی مبناً متفاوته. چرا؟ یه نفر بگه ببینیم صاحبخونه چی جایزه میده، چون من جایزه اون نمیدم.
اتفاقا میخواستم بگم اگه بخواییم جایزه بدیم آماده، فقط کادو نشده.
اب نداره اصلا، کادو که تو این ایام کادو نمیدیم.
نه یعنی کادو
نمیدیم. بگیم ببینم
دعوت اونا از طرف خداوند متعاله، ولی دعوت ما ممکنه دعوت به خودمون باشه.
نوع دعوت متفاوته، جملتون ایراد نداره ها، ما باید بگیم نوع دعوت اونها اینگونه است، نوع دعوت ماها اینگونه است. ماها یعنی چی؟ یعنی کتابای اعتقاداتمون، کتابای دینی مدارسمون، معلم دینیامون، خیلی از گویندگانمون. اصلا ماهایی که قرار بود بعضیا شروع کردن یه جلساتی انشالله را انداختن، منازلشون رو، یه کارگاه‌هایی رو، یه کارهایی دارن میکنن. نوع تبلیغ ما با نوع تبلیغ انبیا و اولیاء الهی متفاوته. این نوع در چیه تفاوتش؟
از روی علم الهیه و بعدم دعوت به فطرت میکنن.
ما دعوت به چی میکنیم؟
فطرت پاک.
ما یعنی ما همین گفتم دیگه، گفتم کتاب درسی های ما، کتاب های اعتقادی ما، منظورم اینه که ماهایی که اتفاقا میخواییم توی این مسیر بریم.
شاید استدلالی و مثلا عقلی و نقلی دعوت به دعوت انبیا هست یه جوری، مثلا از اینها استفاده میکنیم.
خوبه
اصلا وجودا فرق میکنه آقای خردمند، یعنی وجود یک پیغمبر با وجود
نه اون بس. اون فرق ما داریم توی محتوای تبلیغ و شکل تبلیغ میکنیم.
دعوت انبیا مقدر دعوت ما دعوت به دعوت
انبیا. این جملتون غلط نیست ولی اون جایزه که داشت میاد سمتتون یه هر هیچ شما یه چیزی میخواستیم؟
تبلیغ ما برای خودمون
نفع
داره، تبلیغ
اونها
نه، اونها
مال ما هست.
ما برای
خودشون نفع داره، برای خودشون نفع داره. پیغمبر هر یه نفری هدایت کنن کلی هم برای خودشون برکت داره، برای ما هم هست. خب ما مگه تبلیغ کنیم نفعش برای امت اسلام هست؟ منتها در یه محدوده دیگری.
پیغمبر که دعوت میکنن متصل به منبع وحی، یعنی خودشون از اون چیزی که دارن بهش دعوت میکنن کامل اشباع هم. ولی شاید ما هیچ وقت اینطوری نیستیم که دعوت هم بخواییم بکنیم.
جمله درستیه ولی نوع دعوت نیست. حالا جمله ایشونو که حالا بدیم جایزه رو دیگه خانم. حالا ایشون
من یه چیزی هم بگم شاید خودم جایزه
میگن طمع چیز بدیه ها، ولی خب حالا
اگر ما به اون معنای کلمه درست فهمیده باشم الان شما توضیح دادین، الان محتوای کلام درسی، محتوای تربیتی دین ملایم جهان پسند وحدت طلب بی خطر و خیلی همین دیگه مثلا جهانیه، یه دیگه این چنین داره، یعنی خیلی به خلوص و خیلی به ریشه و اصل توجه نداره.
بله
پیغمبر توی دعوتشون
فکر کنم شما جایزه رو دیدین ها که اینقدر مشتاقین که بگین. بله
پیغمبر توی دعوتشون چون اسمت دارن توی اون دعوت اشتباه نمیافتن، ولی ما چون اسمت رو نداریم توی اون دعوت ممکنه به اشتباه کنیم.
این فرمایشاتتون همش درسته ولی چون جایزه یه دونه است
بیشتر برای اولیا عامل هم هستن به سخنرانیشون، ولی ممکنه هیچ دعوت بشه.
حالا من یه جمله میگم، این جمله رو ببینید بعد اینو مبنایی میشه بگیم این مبنایی بقیه فرمایشات درسته یا نه. دعوت انبیا و اولیاء الهی، دعوت به فطرت و تذکر به فطرت است، تذکر. منتها ماها معمولا دعوت هامون استدلال آوری است، فراموش میکنیم فطرتو، در واقع تذکر در برابر استدلال، تذکر در برابر استدلال. خانم که پشت گلدون نشستن شما تذکر در برابر استدلال چه توضیحی میتونیم بدیم؟ یعنی چه فرقی میکنه این دوتا جنس؟ بغل دستیشون وقتی میگیم یه نفر دعوتش تذکره یه نفر دعوتش استدلاله، یعنی چی؟ فرقش تو چیه؟ آفرین نه بیدار نشده. تذکر یعنی داری میدانی توجه کن، استدلال یعنی نداری و نمیدانی، من میخوام برات یه مراتبی را بچینم تا بهش برسی. در تذکر شما یک حقیقتی به نام فطرت و معرفت توحیدی داری بهش یادآور میشوی، ولی در استدلال توی مخاطب یک عوامی هستی، من میخواهم خدا را برات اثبات کنم، نبی را برات اثبات کنم، پیروی از حجت خدا را برات اثبات کنم، من دونه دونه اثبات میکنم میای جلو، بعد برات مقدمه میارم میگم ببین برای اثباتش باید مبانی فلسفی را هم بلد باشی، بعد میگم باید قبلش منطق خونده باشی، وقت این جملات به دختر 9 ساله و پسر 12 13 ساله میخوره؟ نه. بنابراین تا پایان دبیرستان داری براش استدلال میکنی و او را در فرضیه سازی و تصور و تصدیق غرق میکنی، وارد جامعه که میشه خدا را باور نداره، ولی استدلالا رو نمره 18 19 20 گرفته. حالا که میخواد دست از حرام بشوید استدلالا کمک نمیکنه. ولی وقتی شما متذکر شدی به تعبیر ابن ابوالاوجا که یک زندیق یعنی منکر خدای متعاله میگه وقتی حضرت صادق برای من از خدا میگفتن گویی بین من و امام صادق خدا جلوه کرده بود، وقتی خدا را فطرتن و وجدانن میابی به عدل، به محبت، به انتقام، قرآن ازت سوال میپرسه، میگه اف الله شک کن، میگی نه، میگه علم یعلم به ان الله یرا، وای میسی دیگه نه خلوتت و نه جلوتت آلوده به گناه نمیشه. ولی وقتی میخوای استدلال بکنی پای معصیت هزار میلیاردی و شهوت و غضب که میرسه، استدلال به قول اون شاعر پای استدلالیان چوبین بود، استدلال بهت کمکی نمیکنه. تو داری میگردی که دوباره برهان نظم رو تو ذهنت منظم بکنی که آیا بالاخره خدایی باشه یا نباشه، ولی اونجا میگه علم یعلم به ان الله یرا، فطرتن خدا را داری. شما نگاه کنید نامه های پیغمبر را به عنوان نمونه که گفتن، من از این عدول کردم برای این نکته ظریف و جالب. پیغمبر دعوت می کند، متذکر می شود، هیچ استدلال نمیاره. ببین یا هست یا نیست، اگر نیست که با استدلال شدنی نمی شود، اگرم هست چشه تو واکن ببین. میخواد نمرود باشد، فرعون باشد یا هر کسی دیگه، علم یعلم بان الله یرا. زندگی با امام زمان علیه السلام از این نوع تذکریست. یعنی قرار نیست ما اینجا بنشینیم استدلال بیاوریم که امام زمان هست. ما میگیم مگر میشود عالم بگردد بدون حضور حجت خدا؟ این حجت خدا رو تو بیاب، وجدان کن، ببین، باهاش حرف بزن، صداشو بشنو. صداش نمیزنی جوابش نمیاد، بهش محبت نمیورزی ازش محبت دریافت نمیکنی، عشق به خاطرش نمیریزی ازش طلب استشفام نمیکنی. امام زمان را قرار نیست استدلال کنیم، امام زمان هست. پس آقا اینایی که دنبال استدلال میگردن چرا دنبال استدلال میگردن؟ یکی از دلالش اینه، اینجوری جلو چشمشونو میگیرن میگن برا من استدلال کن، جلو چشمشو گرفته نمیخواد ببینه، نمیبینه. اختیار داری. به تعبیر اون دوست ما میگفت تو دانشگاه اومد گفتش که یه آیه از قرآن برای من بیارین که راجع به حرمت موسیقی حرف زده باشه. میگم من برگشتم گفتم که ببین میخوای موسیقی گوش بدی یا گوش ندی خودت میدونی، به قرآن چیکار داری؟ میگم وایسا، تازه من شروع کردم باش حرف زدن. ببین اگر شما بهش بخوای جواب بدون که نه این آیه اینجاش که نمیخوره، این کجا معلومی تفسیرش زیلی، با تو میخوای بری گوش بدی دیگه. حالا ما نمیگیم برو گوش بده، ولی اگه میخوای گوش بدی دیگه خودت میدونی. آقا یه آیه بیارین که راجب این موضوع، مثلا راجب تتو کردن هم مثلا اینجوری حرف زده باشه. آقا شما میخوای تتو کنی خودت میدونی. آقا یه آیه بیارین راجب این که شب عروسی این اتفاق بیفته، مثلا آیه قرآن میخوای چیکار؟ تو میخوای کاری بکنی، میخوای شرعیش کنی، کاری میخوای بکنی بکن. میگه نه من حرف مثلا فلان روحانی را گوش نمیدم یا آخون را گوش نمیدم، اشکال نداره، از فردا شروع کن تمام این مراتبی را که برای فهم دین باید طی بکنی طی کن، مرد راهی بسم الله، برو جلو. ببین حقیقت شریعت خاتم الانبیا و حقیقت اسلامی که خدا میگوید چیست؟ بیا عمل کن. اگه حالشو نداری دیگه با دین خدا بازی نکن. الاسلامو بقیهش امیرالمومنین فرمودن یه تعریفی من از اسلام میکنم که نه پیشینیان کردن نه آیندگان میکنن. الاسلام هو تسلیم. دین یعنی باید تسلیم باشی. تسلیم چه کسی؟ خدا. تسلیم خدا بودن یعنی چی؟ یعنی اطاعت امر و نهی و باید و نباید خدا. میگه کجا معلومی آقا درست بگه؟ آقا اصلا همه اشتباه میگه، شما برو تحتوشو در بیار. ولی تا روزی که میخوای متوجه بشی کدام یکی از این لیوانها سمه، لطفا از هیچ کدوم ننوش. لطفا سخت‌ترین مراقبت را از گوش و چشم و پوشش و گفتارت داشته باش تا بفهمی بالاخره چی رو باید بگی که سم نباشه و چی رو باید بشنوی که سم نباشه. مراقبت کن. 20 سال طول میکشه یا 50 سال؟ ما هی دنبال بریم دوباره تو بحثای تربیتیمون، چون شما مادرید. کاستلز چی گفت؟
زنان شروع کرد
جایزه دوم خان. برای تغییر جامعه باید از خانوم ها مادران باید شروع کرد. چون شما میخواهید تربیت کنید و میخواهید نسل امام زمانی تربیت بکنید، با نگاه تربیتی به همین بحث نگاه کنید. دخترم بیا برات استدلال بکنم در اینکه روزه برای بدنت این مزایا رو داره. خب بزرگوار اگه برای این چیزا روزه بگیری که برای خدا نیست، روزش قبول نمیشه. در یک کتابهایی یافت میشود، حالا نمیگم کجا یافت کنید، یافت میشود که نماز صبح را توجیه میکنه و توضیح میده. بابا در مزایای نماز صبح اینه که شما صبح قشنگ دلا میشی، میستی، به زمین نزدیک میشی، میای بالا، به دستت، به بازوت فشار. خدا نرمش صبحگاهی نمیخواد بده؟ تو کتاب نوشته. خدا نرمش صبحگاهی نمیخواد بده. الاسلام هو تسلیم. میتوانی راه پیدا کنی، وقت بگذار. وقت بگذار. چند روز پیش داشتم فکر میکردم تقریباً نیمی از مشاوره های روانشناختی افراد به خاطر مشکلشون در فهم بحث عدل خداست. چرا خدا من را اینجوری، چرا خدا اون را اونجوری، چرا خدا؟ باید وقت بذاری بحث عدل رو بفهمی. بحث عدل رو که فهمیدی تسلیم میشه. حالا طرف نه حالشو داره بحث عدل رو بشنوه، نه وقتشو داره، نه عمرشو داره، همه این کار را میخواد بکنه، بعد همه آیات کاراش هم میخواد تو قرآن در بیاره. خب در نمیاد دیگه. ما رسیدیم به یه بحث قشنگ تاریخی که میخواستم این جلسه براتون عرض کنم. کسی از کتاب ابقات چیزی داشت که آورده باشه؟ چون جلسه پیش خیلی شوکه شدیم ما که بزرگواران راجع به کتاب ابقات اطلاعاتی ندارن و راجع به مرحوم میرحمد حسین هندی و عظمت این کتاب. من دوست داشتم که در بخش دوم جلسه اگر سوال و ابهام خاصی نبود راجع به مرحوم میرحامد حسین و کتاب عظیم ابقات الانوار صحبت کنم. اگر اجازه بفرمایید خواهش کنم به عنوان تکلیف تا جلسه بعد یه بررسی بفرمایید، حداقل یک ترجمه ای از یکی از مجلدات ابقات رو ببینید. اگر کتابخانه ای دارید که میتونید مراجعه بکنید، برید و بگردید ببینید کتابخانه ابقات داره یا نه. کتابخونه محلتون بود برید ببینید اصلا تو این کتابخونه ها از این کتابا بعضیش پیدا میشه یا نمیشه. ابقات مثلا تو کتابخونه هست یا نه؟
ابقات با عینه،
با عینه. ابقات الانوار فی امامت ائمه الاطهار. بسیار کتاب عجیب و تحفه است. امامت ائمه الاطهار، اما ابقات مشهوره. یا مثلا سرچ بفرمایید ببینید این کتاب چقدر حجمش، چه آدمهایی روی این کتاب کار کردن در طول تاریخ. و خیلی کم مهریست که ما از این اطلاعات نداریم. و انشالله من جلسه بعدم با کمک اطلاعاتی که شما دارید سعی میکنم یه بحثی راجع به ابقات عرض بکنم، هم براتون به یادگار از یکی از خادمان مکتب تشیع در ذهنتون میمانه که عمر کوتاهی هم داشت، خیلی هم عمر نکرد مرحوم میرحام حسین، و هم این کتاب گرانسنگ که در برابر مکتب سقیفه جوابی داد که دیگه در طول تاریخ کسی نتونست پاسخ کتاب ابقات بده. یعنی بر کتاب تحفه اصلاح اشعریه هر کی کتابی می نوشت در ردش اینا یک کتاب می نوشتن. مرحوم میرحامت حسین یک کتابی نوشت که دیگه کسی ردیه نتونست بر این کتاب بنویسه. خیلی خدمت بزرگی کرد در حق تشیع. انشالله خدا ما و اهل و بچه هامون، نسلمون، دوستانمون، کسایی که شما انشالله برشون استادی میکنین، انشالله همه رو از خدمتگزاران امیرالمومنین صلوات الله علیه قرار بدهد. برای اینکه از وقتمون گذشتیم به سلامی به سید الشهدا سلام الله علیه اکتفا بکنیم. انشالله اون ذکر اون تاریخ زندگی اصحاب حضرت و شهادتشون انشالله در نوبت دیگری، بله دو هفته بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. بجاه محمد وآله الطاهرين. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. برای شادی روح گذشتگان، حقداران، پدر مادران، ذوی الحقوق، اموات صاحب البیت، همه خدمتگزاران مکتب سید الشهدا صلوات الله علیه، در طول تاریخ همه محبین امام حسین بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.